نمایی هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی شماره نوبتی مجله سیمای هفته است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. دارایی رهبری سابق مصر حسنی مبارک و پیوندان او را تا 70 میلیارد دلار رقم میزنند. در مورد معمر قذافی و فرزندانش صحبت از مرز بیش از 100 میلیارد دلار میرود. 4 سال پیش وقتی ولادیمیر پوتین زمام ریاست روسیه را به دمیتری مدودف میسپرد، در رسانه ها از 40 میلیارد دلار ثروت جمع کرده او حدس میزدند. در مطبوعات همین طور از دارایی های هنگفت حرف میزنند که از حاکمان خودکامه آسیای مرکزی به اولاد آنها میراث خواهد ماند، اما از هیچ کدام آنها نمیشود پرسید که آیا سر موفقیت شما چیست. در شماره امروزه سیمای هفته ما به فرعون های میلیاردر جهان عرب و نه تنها این جهان خواهیم پرداخت.
ای هیچ کسی در غمی من سر نخوستی، بی من
قدرت در شرق همیشه وسیله دست یافتن به ثروت های بزرگ بود. حدی اقل تا انقلاب های اخیر خاورمیانه که بهار عرب نیز نامش میبرند. هنوز روشن نیست که آیا با برکناری رژیم های خودکامه جهان عرب طبیعت قدرت در این قلمرو تا کجا تغییر خواهد کرد، ولی یک حقیقتی که موج سقوط رژیم های خودکامه عربی معلوم کرد، حجم تصورناپذیری دارایی هایی است که رهبران دراز عمر عرب و نزدیکان آنها این همه سال در پشت پرده غمخوری در حق مردم به جیب خود میزدند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن میگوید
در مورد ایران ممکنه که ثروت دست یک شخص نباشه، ولی آیت الله خامنه ای بنیادی که اسمان در اختیارش هست یکی از ثروتمندترین واحدهای مملکت. حالا بعضیا مثل قذافی خودشون رو با مردم جمع المال میبینن، ولی در این که رهبران رژیم های خودکامه نظیر مصر و تونس افراد ثروتمندی هستن هیچ تردیدی درش نیست.
رشید غنی عربشناس تاجیک میگوید دست قلب به خزینه دولت بردن حاکمان شرقی برمیگردد، با طبیعت قدرت در شرق که از غرب بالکل فرق میکند.
حاکمان کشورهای شرق کشور رو تاجیک کرده بیم، همچنین رئیس کلخوز سابق نگاه میکنند و عادتا در کشورهای عرب حاکمی درست همون حاکمی که پول جمع کرده اون رو برای آبادانی کشور صرف میکنند. یعنی وقتی که آنها پول رو جمع میکنند تنها برای استفاده و استعمال خودشان.
رهبری سابق تونس زین العابدین بن علی نخستین تومه انقلاب های بهار عرب، همچنین نخستین حاکم سابق شد که در ماه ایول در غیبش با جرم فساد به 16 سال زندان محکوم شد. جمع دارایی های بن علی را که ماه ینور برکنار شد و به عربستان سعودی فرار کرد تا 10 میلیارد دلار رقم میزنند و میگویند او و همسرش لیلا طرابلسی هنگام فرار 1.5 تن طلا را نیز از خزینه با خود بردند. دادگاه مصر از آغاز آوگوست با محاکمه حاکم سابق این کشور حسنی مبارک و فرزندان او علا و جمال با اتهام صدور امر کشتار صدها اعتراضگر و سرقت میلیاردها دلار آغاز کرد. همسر او سوزان نیز در ماه می بازداشت شده بود، ولی در عوض به دولت برگرداندن یک ویلا و 3 میلیون دلار از حساب های بانکی اش رها یافت. اما صحنه در یک رختی روان با دادگاه احضار شدن حسنی مبارک یک زمان مقتدر و صاحب حرف اول در سیاست خاورمیانه و اکنون مریض بستری را مطبوعات فرعون در قفس می نامد. او در دادگاه البته گفت که کل اتهامات را انکار می کند.
كل هذه الاتهامات انا انكرها كاملا.
اما افراد آگاه از جوی حاکم در مصر عهد مبارک میگویند در آن عهد یگان شرکت به اذن پسران او در میدان تجارت این کشور جای پا پیدا کردن نمیتوانست و تا 70 میلیارد دارایی که به خانواده مبارک نسبت میدهند چندان دور از حقیقت نیست. رضا تقی‌زاده میگوید فرقی بین حرف و عمل این حاکمان خودکامه فقط بعد سقوط آنها رو میزند.
صدام حسین بعد از گرفتن بغداد توسط نیروهای آمریکایی روشن شد که 80 کاخ داره. یا همین آقای قذافی وقتی که به حصارش داخل شدن که از بیرون خیلی هم بازاری به نظر می رسید، در درون همه اون چیزهایی بود که مردم فقط در رویا می دیدن. یا هواپیمای ایرباس 300 ایشون از یک هتل شیک شیکتر بود، در حالی که او همیشه متظاهر بود که در چادر می خوابه.
معمر قذافی در لیبیا ظاهرا مقام رسمی نداشت و بین پول خودش و دولتش فرق چندانی نمیگذاشت. بنا به اسناد دیپلماتی نشر شده در تورنامه ویکیلیکس 95% فایده از فروش نفت لیبیا به جیب قذافی و 8 فرزند و اطرافیانش میرخ و بخش عمدهش در بانکهای اروپا و آمریکا میچرخید. فرزندان عیاش قذافی نیز در چاشیدن این پولها هم تا نداشتند. در سال 2008 وقتی هانیبال پسر قذافی را در شویسریا با جرم بدرفتاری به مسئولیت کشانیدند، رژیم لیبیا به نشان انتقام به اخراج سرمایه‌هایش از بانک‌های آن کشور اقدام کرد که چیزی در دور بر 4 میلیارد دلار گفته می‌شد. تنها در چارچوب تحریمات اخیر علیه قذافی بیش از 30 میلیارد دلار دارایی مربوط به رژیم او و اساساً در بانک‌های اروپا و آمریکا مسدود شد. اما تنها در دو صندوق رژیم لیبیا تا 70 میلیارد دلار منسجم شده، جمع ثروت خانواده قذافی را نه کمتر از 100 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. در سوریه نیز تقریبا کل تجارت‌های مهم در دست نزدیکان بشار اسد قرار داشت و مطبوعات خلابچه او رامی مخلوف را با 6 میلیارد دلار دارایی بایترین نفر در این کشوری به صورت عموم فقیر خاور میانه نام می‌برد. نشریه بریتانیایی ایندیپندنت نوشت رژیم اسد از ترس تشدید تحریمات بین‌المللی به اخراج دارایی‌هایش اقدام می‌کند و طی تنها 4 ماه اولی سال جاری از این کشور مبلغ معادل قریب 3 میلیارد دلار را به خارج و اساساً به بانک‌های لبنان تحویل داده‌اند. به حساب این نشریه خزینه اسعار سوریه در ماه فوریه زیر 20 میلیارد دلار بود، ولی هر هفته از این شمار قریب 80 میلیونش غیب میزند. رشید غنی میگوید اصول حکومت در کشورهای اسلامی مثل بیعت است که بین حاکم و رعیت بسته می شود، ولی فعلا طبیعت این بیعت دیگر شده است.
پیشتر رعیت هر سری چند وقت شرعیت خودش را به شاه تاکید میکرد. در زمان حاضر برعکس شاه باید هر سری چند وقت شرعیت خودش رو در چشم مردم تاکید نماید، یعنی تقریبا برای هر یک نسل نوکی می آید، چون که او کار خیری که اگرای کردگی باشد برای نسل پیشین برای نسل نو هیچ اهمیت ندارد و او باید برای همین نسل نو هم نیز کاری کند که نسل نو قبول کند. یعنی این همین خیلی یک دیالکتیکا است.
با این حال با گفته محافل حاکمان کشورهای شوروی سابق نیز بعد کسب استقلال تقریبا همان مسیری همتایان خود از جهان عرب را پیش گرفتند، از جمله در جمع کردن ثروت. در آذربایجان یک شرکت هواپیمایی چند بانک بزرگ و ازرفان یکی از شرکت‌های بزرگ تلفن‌های موبایل را لیلا و آرزو دختران رئیس این جمهوری الهام علیف نظارت می‌کنند. در سال 2007 استانیسلاو بلکوفسکی مدیر پژوهشگاه استراتژی ملی روسیه به رسانه‌های غرب گفت که ولادیمیر پوتین 37% سهمیه‌های سرگود نفت گاز از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه و 4.5% سهم گازپروم و توسط دوستش گنادی تیمچنکو 50% سهمیه‌های گونوار شرکت شوئیسری فعال در بازار نیز نفت و گاز را در دست دارد و با 40 میلیارد دلار دارایی عملاً بایترین مرد اروپا است. پوتین این ادعا را بافته خواند و گونوار هم در این شرکت کدام سهم داشتن پوتین را رد کرد. اما دو سال پیش بوریس بریزوفسکی سرمایه‌دار فراری روس نیز ادعا کرد که پوتین تا بحران مالی دست کم 40 میلیارد دلار داشت و برای نجات بانک‌های ایسلندیا 4 میلیارد دلار وعده کمک کردن مسکو در اصل به خاطر نجات دادن سرمایه‌های هنگفت سروزیر روسیه و اطرافیان اوست. این در حالی است که طبق اعلامیه رسمی درآمدهای ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در سال گذشته 5,042,257 روبل یا تقریبا 180,000 دلار درآمد داشته است. بر اساس این سند رسمی پوتین همچنین دو ماشین قدیمی گاز 21، یک ماشین نیو، یک افتاپریتسپ، دو گاراژ، دو منزلی مساحت عمومیشان 230 متر مربع و 1.5 گکتار قطعه زمین دارد. اما در این اعلامیه جمع دارایی که او در بانک و یا به صورت سهمیه های این یا آن شرکت دارد ذکر نشده است. ویکیلیکس سال گذشته اسنادی را نشر کرد که دارایی الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس را 9 میلیارد دلار نشان می‌دهد. اما لوکاشنکا با تمسخر خاصی او در پاسخ به این ادعا گفت
10 میلیارد یس نایجون
9 میلیارد اگر یوبم تقسیم میکنیم بیاید از پیش شویم. 9 میلیارد پول کم نیست، کسی یوبد 1% را به من دهد کافی است، 99% باقی از خودش.
ایجوت منی пожалуйста 1% 99 себе.
منجله شویچری بیلان دو سال پیش گلنارا دختری حاکم ازبکستان اسلام کریموف را با زیر 700 میلیون فرانک یا قریب 900 میلیون دلار در بین زنان ثروتمند این کشور در مقام نهم جای داده بود. مخالفین ازبک میگویند این تنها مبلغی است که گلنارا کریموف رسما و با نام خودش در بانک‌های شویچری گذاشته است، ولی جمع ثروت‌های خانواده کریموف شاید به مراتب بیشتر باشد. در تاجیکستان حجم معاش رئیس این جمهوری و تجارت‌های فرزندان و خویشاوندان او سر سربمهر و یک موضوع تابو برای مطبوعات باقی می‌ماند. رسانه‌ها چند سال پیش معاش ماهانه امام‌علی رحمان را 25000 دلار رقم می‌زدند، اما کسی گفتن نمی‌تواند که در این چند سال در پی چند دفعه بالا بردن معاش کارمندان دولتی ماهانه پرزیدنت تاجیکستان اکنون چقدر شده است. درباره تحت نظارت حلقه‌های نزدیک به خانواده رئیس جمهور قرار داشتن تجارت آلومینی، عمدترین محصولات صادراتی تاجیکستان و دیگر تجارت‌های بزرگ این کشور زیاد صحبت می‌شود، ولی کدام تحقیقات جدی در این زمینه هنوز انجام نشده و یگان نهاد رسمی نیز تا حال در این موضوع لب به شرح و تفسیر نکشاده است. زمانی که بر ترکمنستان هنوز سفر مراد نیازوف حکومران در بانکهای شویتسریا 4 میلیارد دلار را پیدا کردند که گفته میشد به نیازوف تعلق دارند، اما اشقباد این را رد کرد و گفت در اصل این پول ها مربوط صندوق دولتی است که به خاطر روزهای بحرانی تاسیس داده اند. خدای بردی اورازوف رئیس سابق بانک ملی ترکمنستان که بعد بر کناری ترک کشور کرد میگوید این جنجال اصلا به خاطر پنهان کردن مسیرهای واقعی سرقت پول از خزینه دولتی ترکمنستان بود.
نیازوف خوب می دانست که هیچگاه این پول های دزدی را استفاده کرده نمی تواند، ولی مکانیزم پول کنی بیست کار می کرد، چون که چیزی برایش از پول خیلی مهمتر قدرت را حفظ می کرد. این یک سخمه مافیوزی بود و مثلا به خارج به چند میلیون دلار پخته می فروختند یا برای چند میلیارد متر مکعب گاز قرارداد می بستند. سند می شد که اون جانب در عوض برای ترکمنستان چیزی خواهد ساخت، ولی در عمل نه چیزی می ساختند و مبلغی هم نمی آمد.
اما بزرگترین جنجال رسانه‌ای شده فساد در شوروی سابق قزاقگیت است که ریختن 100 میلیون دلار به صورت حساب‌های مخفی رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف از حساب رشوه از شرکت‌های خارجی را برملا کرد. بعد چند سال دعوا آسانه تجمعی تا 1 میلیارد دلار در چنین حساب‌ها را تایید کرد، ولی گفت این مبلغ‌های صندوق ویژه است که برای یک روزی مبادا تأسیس یافته است. آسانه بعداً بنیاد همساخ با نام بوتا که گویا مخصوص تأمین تحصیلات فرزندان خانواده‌های فقیر باشد و توانست 84 میلیون دلار از این میلیون های در بانک های خارجی مسدود شده را برگرداند. بنابر ایده های داماد سابق نظربایف راحت علیف که 4 سال پیش از قزاقستان فرار کرد، شرکت قز اتم پروم نیز مالی پدر روس سابق اوست و نظربایف خودش هم از راه فساد میلیاردها دلار جمع کرده است. امیرجان کوسانوف دبیر کلی حزب مخالف آزاد میگوید حقیقت دارایی هایی که با راه های غیر مشروع به دست آمده اند در نهایت حتما فاش خواهد شد و این دارایی ها را به بار گران برای صاحبانشان تبدیل خواهد داد که نه جای پنهان کردنش را خواهند یافت و نه جای استفاده اش را.
دنیا در راه جهانی شوی است و نظام بانکی نیز کم کم پرده از روی اسرارش می بردارد. اخیرا برخی از کشورهای اتحاد اروپا خواستار باز کردن حساب‌های شدند که صاحبانشان آنها را در منطقه‌های آفشور باز کردند. شویتسری و آمریکا نیز از همین مسیر قدم می‌زنند. فعلا زیاد می‌گویند که آسیای جنوب و شرقی به پناهگاه پل‌های فاسد تبدیل می‌یابد، ولی این منطقه نیز نمی‌تواند علیه باقی جهان عمل کند. زمانی خواهد رسید که حاکمان مجبور خواهند شد تا حق خود با پول و دارایی هایشان را با راه های قانونی ثابت کنند.
خدای بردی اورازوف رهبر سابق بانک ملی ترکمنستان اما میگوید برای تعقیب دارایی های حاکمان فاسد قبل از همه اراده لازم است که در حال حاضر به طور کافی مشاهده نمی شود.
پول هیچگاه گم نمی شود، حتما ایزی از خود می ماند. اگر خواهشی کافی باشد پیدا کردنش ممکن است، اما ایزی دارایی های مبارک یا قذافی یا هر حاکم دیگر به سوی آنهایی می برد که تا حال از فیشنگ های تأثیر برخوردارند. وقتی من از ترکمنستان به شویتسری رفتم از نیازهای نظارت مالی پیشم آمده بودند که پول های ترکمن باشی کجاست. من گفتم بیایید یک کمیسیونی با صلاحیت تشکیل دهیم و ما همه این پولهای از ترکمنستان دزدیده شده را پیدا میکنیم، ولی کسی به این اراده نکرد. اگر خواهش باشد حتی قانونهای فعلی امکان میدهند که ما چنین دارایی‌ها را پیدا کنیم و طرز کنیم که دیگر کسی دست به دزدی نزند، ولی کسی به این منفیت دار نیست.
تحلیلگر مسائل خاورمیانه رضا تقی‌زاده نیز در مورد تعقیب پولهای از سوی دیکتاتورهای سابق دزدیده شده چندان خوشبین نیست.
بانک‌های سوئیس بانک‌های بسیار مطمئنی هستند و همکاری اونها در کشف میزان این دارایی‌ها نقش عمده بازی می‌کنه. سیستم‌های اطلاعاتی هم در این مورد همکاری می‌کنند، ولی چون اونها در کشف و انتقال این دارایی‌ها نفع و سهمی ندارند، این پیگیری برای کشورهایی که حالا دیکتاتورها رو برکنار کردن دشوار میشه. تا به حال کارنامه پس گرفتن این دارایی‌ها کارنامه روشن و درخشانی نبوده.
به حساب یک سازمان آمریکایی تنها در بانک‌های شویتسری تقریباً 150 میلیارد دلاری متعلق به حاکمان فاسد دنیا محفوظ است. شویتسری اخیراً قانون را تصویب کرد که با نام دکتاتوری سابق هایتی همچون قانون دیووالی یاد شده با بانک های این کشور حق می دهد پول های دزدیده حاکمان و مقامات فاسد را برگردانند. قبلا باید خود دولت ها دزدی بودن پول های گذاشته شده در بانک های شویتسری را ثابت می کردند، ولی اکنون باید صاحب پول خود دلیل کافی بیاورد که این پول را با راه حلال به دست آورده است. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.